خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. اما شماره تلفن های برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. نشانی پستی شبکه رو هم من بعد از سلام علیکی با استاد محترم جناب استاد محمدی داریم خدمت شما عرض خواهم کرد. جناب استاد سلام علیکم، در ابتدای برنامه صحبتی دارید با شنوندگان عزیز بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت همه عزیزان شنونده و دست اندرکاران این کار خوب و مقدس عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند همه ماها رو موفق بفرماید که اولا آشنا بشیم به وظایف خودمون و ثانیا توفیق انجام وظایف الهی رو داشته باشیم
انشاءالله. نشانی پستی شبکه قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. اما اولین سوال تلفنی،
پرسش و پاسخ بفرمایید.
مشروعیت ولی فقیه رو چگونه میتوان اثبات کرد و آیا بر اساس ضوابطی که تعیین شده برای ولی فقیه هر کسی که شایعتش رو داشته باشد میتواند به عنوان ولی امر مستقیم باشد و یا اینکه باید یک شخص خاصی باشد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف امام زمان انتخاب شود؟ و سوال بعدی این که برای افرادی که ولایت فقیه را قبول ندارند و میدانیم که با بحث و توضیح هم شاید قانع نشوند که ولایت را قبول کنند، وظیفه ما چیست؟ آیا لازم است که به آنها بس کنیم و یا اینکه سکوت کنیم؟ و سوال آخر این که رفتار اجتماعی ما با این گونه افراد چگونه باید باشد؟ خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. از کدوم شهرستان تماس میگیرین؟
قائم شهر.
تحصیلاتتون هم بفرمایید.
من دانشجو رشته شیمی.
خیلی ممنون از تماستون. خدا
نگهدار.
بله، خانم دانشجوی بودن از قائمشهر و چند سوال داشتن. بخش اول سوالشون مشروعیت ولایت فقیه جناب استاد چجوری میشه اثبات کرد؟
بله، ولایت فقیه رو هم میشه از طریق عقل مشروعیتش رو ثابت کرد، یعنی مشروعیت عقلانیش رو ثابت کرد، هم از طریق شهر.
نه،
که حالا ما همه اون براهین عقلی و نقلی که در مورد ولایت فقیه هست را بخوایم مطرح بکنیم اینجا شاید فرصت زیاد بخواد و از طور پرسش و پاسخ خارج بشیم. اما عرض میکنم که به لحاظ عقلی اون چی که به شکل برهان میشه اقامه کرد اینه که ما سوال میکنیم که آیا جامعه نیاز به حاکم میخواد یا نمیخواد. شق دوم منتهی به هرج و مرج و نابودی جامعه میشه که عقل اینو قبول نداره، میمونه این که جامعه حاکم میخواد. بعد سوال میکنیم که خب حاکم خوب میخواد یا حاکم بد میخواد. طبیعی است که ترجیح مرجو بر راجع هم عقلا قبیحه، بنابراین میگه حاکم خوب میخواد. ولایت فقیه هم چیزی جز همین نیست. ولایت فقیه یعنی حاکم خوب در جامعه. نکته دوم این که از مسلمات اسلامی که حکومت از شؤون الهی است، ان الحکم الا لله، حاکم خداست، حکومت از شؤون الهی است. حتی ما توحید در حکومت داریم، مثل توحید در ربوبیت، که البته خود توحید در حکومت هم بخشی از توحید در ربوبیت. خب حکومت خداوند توسط پیامبران اعمال میشه. یا داوود نا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. حالا آیشو عرض کنم که نسبت به پیغمبر اسلام هم داریم. پس پیغمبر در واقع خلیفه خداست در شأن حکومتی الهی. سوال اینه که حالا اگر ما نمیتونیم اون حکومت الهی رو، این همون حکومت خدا رو، یا حتی حکومت پیغمبر خدا رو نداشته باشیم، تکلیف چیه؟ بگیم اصلا هیچی نداشته باشیم یا بگیم نه اون چی که نزدیک تر است به این حکومت رو داشته باشیم؟ دقت کنید، مثلا در مورد نماز که یک امر مهمی است، میگیم که انسان باید نماز رو ایستاده بخونه. خب کسی نمیتونه ایستاده نماز بخونه، میشه بگیم چون نمیتونه ایستاده نماز بخونه دیگه نماز نخونه، یا میگیم نه باید نشسته بخونه. نشسته نمیتونه بخونه، خب باید خوابیده بخونه. حکومت هم اینجوری است، اگر پیغمبر بود او خلیفه خداست، باید حکومت کنه. نبود، جانشین پیغمبر جانشین منصوب پیغمبر که امام معصوم باشه. در دوران غیبت هیچ کدام از این دوتا نیست، امامی که جانشین منصوب شده پیغمبر هست غایبه و در بین مردم نیست که بخواد حکومت بکنه. هم دایره بین این که ما اصلا حکومت نداشته باشیم، یا حکومتی داشته باشیم که هیچ ربطی به حکومت پیغمبر نداشته باشه، یا حکومتی داشته باشیم که نزدیک به حکومت پیغمبر باشه. عقل میگه همین دوم رو، و اگر همش رو نمیتونید اقلا این بخشش رو استیفا بکنید. این یعنی حکومت ولایت فقیه، این یعنی ولایت فقیه. و اگه بخوایم دلیل دیگه هم عرض بکنیم، اینه که اسلام در هر امری حکمی دارد. اسلام ذاتش، اصلا مکتب اسلام اینجوری است که هیچ جا نیست که بگه من کار ندارم، هر کار دلتون میخواد بکنید. حتی امور جزئی مثل مثلا غذا خوردن، دو جلد از مجلدات این وسائل شیعه کتاب الاطعمه والاشربه هست. حتی در امور خیلی جزئی تر مثل مثلا دستشویی رفتن، ما چند تا دستور عمل داریم، چجوری وارد بشید، چجوری بنشینید، چی واجبه چی حرامه، به سمت قبله بودن حرامه، پشت به قبله نشستن حرامه، نمیدونم با اون محرمات. اسلام در هر امری حکمی دارد و امر حکومت از مهمترین امور است. قطعا اسلام در امر حکومت حکم دارد که همون حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه بر حسب نظر فقهای شیعه. و دلایل دیگه هم میشه ذکر کرد، این از لحاظ عقلی است. عقل یا عقلا، البته دوتاشو ما با هم قاطی کردیم، بعضیش برهان عقلی بود بعضیش برهان عقلایی بود. به لحاظ نقلی هم ما روایات فراوانی داریم، از جمله هم روایتی که از امام حسین علیه السلام نقل شده که مجار الامور به ید علماء بالله الی آخر، که در تحف العقول نقل شده. و روایات متعدد دیگه که از امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه نقل شده، مثلا من کان قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضی به حکما. امام صادق می فرماد اون کسی که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما نظر میکنه، یعنی صاحب نظر است، یعنی فقیه و معرفت داره نسبت به احکام ما، آگاه هست نسبت به احکام ما، شما نسبت به حاکم بودن او راضی باشید، او رو به عنوان حاکم خودتون بپسندید. در حدیث دیگری، این کارس کردم در کافی اومده بود، در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود در بخشی از حدیث، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من این شخصی که مشخصات رو داره که تخصص در احکام شرعی داره، او رو حاکم شما جعل کرده ام. و روایات متعدد که عرض کردم، روایاتی که از پیغمبر نقل شده تحت عنوان مثلا علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل. خب اگر علما امت پیغمبر مثل انبیاء بنی اسرائیل هستن، باید همه شؤونش رو داشته باشن. از جمله شأنی که انبیاء بنی اسرائیل داشتن، شأن حکومتیشون بود. و دلایل فراوان. پس حاصل جواب این خواهرمون این شد که هم مشروعیت عقلی دارد ولایت فقیه، هم مشروعیت شرعی و نقلی دارد. درسته. که بحث مفصلش باز خارج از محدوده این پرسش پاسخ هست.
که الحمدلله کتاب هایی هم
متعددی هم نوشته شده، از جمله همون کتاب ولایت فقیه خود امام رحمت الله علیه، حکومت اسلامی امام رحمت الله علیه، که کتاب بسیار خوبی است. و نکته دیگه که حالا من عرض بکنم که این هم حرف جدیدی نیست، از زمان دوران غیبت کبرا، یعنی در مرحوم شیخ مفید اولین کسی است که ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرده. بعد از ایشون ابن ادریس حلی طرفدار این نظریه بوده، محقق کرکی، محقق ثانی در دوره صفویه، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر رحمت الله علیه. و تعبیر عجیبی داره صاحب جواهر در جواهر، که می‌فرماید که از امور عجیب و غریب وسوسه بعضی از مردم هست که در رابطه با ولایت فقیه وسوسه می‌کنن. بعدشون می‌فرماید که ما زاغ من تعمل فقه شیئا، کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته، ولایت مطلق فقیه رو قبول نداشته باشه، مزه فقه رو نچشیده. اصلا با قول ائمه علیهم السلام و با رموز کار ائمه علیهم السلام آشنایی نداره. اگه کسی با به اصطلاح با فقه اسلام و با اون کلیات مسائل اسلامی آشنا باشه، ایشون میفرماید که هرگز ولایت فقیه رو انکار نمیکنه. تا زمان امام رحمت الله علیه که ایشون این نظریه که تا اون زمان به شکل تئوری فقط مطرح میشد رو هم در بعد تئوری به تفصیل مطرح فرمودند و توضیح دادند، به من درس خارج مطرح کردند برای طلبه ها و مطلب رو کاملا باز کردند و هم به لحاظ عملی هم که چنین حکومتی رو در خارج تحقق بخشیدند. بنابراین بحث ولایت فقیه هم مشروعیت عقلی داره، هم مشروعیت نقلی داره، هم نظریه جدیدی نیست، از زمان مرحوم شیخ مفید مطرح شده تا زمان ما، الا اینکه تا زمان ما جنبه نظری و تئوری داشت و در زمان ما جنبه عملی هم خودش پیدا کرد.
بله. سوال بعدی این خانم از قائم شهر اینه که آیا کسی که به عنوان ولی فقیه تو اون بخش اول دیگه توضیحی نیستش که
توضیحی که چرا منتها دیگه میشه بحث خارج از بله. سوال جواب.
آیا کسی که به عنوان ولی فقیه هست اگر داره مشخصات خاصی باشد ولی فقیه هست، آیا اینکه مستقیم یا غیر مستقیم باید از طرف معصوم انتخاب شده باشه؟
اگر مرادشون نائب خاص که خیر، نائب خاص در زمان دوران غیبت صغرا بوده، بعد از دوران غیبت صغرا دیگه دوران غیبت صغرا نیابت عامه و فقها همه به طور عام از طرف امام زمان علیه السلام نیابت دارن برای این کار، منتها وقتی که یک نفر تنجز پیدا کرد بقیه دیگه میشن تابع او و در اون حکم حکومتی او میشه متعین. یعنی مادامی که شخصی تعین پیدا نکرده و ولایتش تنجز پیدا نکرده، خب بله همه فقهای جامعه و شرایط، که البته شرایط هم باید داشته باشن که شرایطش مفصل هست، همین علمایی که اسم بردم شرایط رو اونجا ذکر کردن، مثلا ابن ادریس شرایط خیلی مفصلی رو در رابطه با فقیهی که باید ولایت رو به عهده بگیره ذکر کرده. خب اگر اون شرایط همه جمع شد و یکی از بین مثلا 10 تا فقیه همشون اون شرایط رو داشتن، اولین فقیهی که ولایتش تنجز پیدا کرد و متعین شد، اون میشه ولی فقیه و این مسئولیت رو به عهده میگیره و مبسوط الید میشه و باید حکومت تشکیل بده و اون کارهای دیگه که باید در جامعه انجام بشه رو انجام بده. اما نیابت خاصی نه. درست. مرادش اینه که مثلا امام زمان علیه السلام به شخص خاصی نیابت بدن بعد از دوران غیبت صغرا که نایب چهارم امام که دیگه فوتشون نزدیک شد، حضرت بهشون نوشتی که بعد از تو نیابت خاصه تعطیل شد، از اون به بعد دیگه نیابت عامه هست.
بله. سوال بعدی ایشون هم که در مورد ولایت فقیه اینه که کسایی که ولایت فقیه رو قبول ندارند، با اینا باید چیکار کنیم؟ بحث کنیم یا سکوت کنیم؟
اینجا قبول ندارن، یه وقتی که قبول ندارن به خاطر اینه که آگاه نیستن، خب مناسبش انسان اینها رو آگاه بکنه.
بله.
یعنی اگه جنبه علمی داره خب باید ارشاد کرد.
درست.
اگر جنبه عملی داره باید نهی از منکر کرد. هر دو هم باید شرایطش باشه. مثلا در اگه جنبه عملی داره باید اون کسی که میخواد نهی از منکر بکنه خودش معرفت داشته باشه، علم داشته باشه به معروف و منکر، و کسی میخواد مثلا دیگران به ولایت فقیه دعوت بکنه باید خودش احاطه داشته باشه به بحث. در عمل باید معرفت داشته باشه، احتمال تأثیر بده، اون طرف بنای بر اصرار داشته باشه، عرض کنم مفسده نداشته باشه. اگه شرایط جمع بود خب بعد اینجا جای نهی از منکر در عمل و جای ارشاد و هدایت هست در نظر. اگر نه شرایط جمع نیست، فرض بفرمایید که میدونه که تأثیر نداره یا خودش آگاهی کامل نداره، طبیعیه که خب نباید هم وارد این بحثا بشه.
بله. که اگر هم ادله هم ضعیف باشه، خدا نکرده بخوام با هم دیگه دعوا کنم به جای بحث، که اصلا صلاح نیست،
باید آشنا باشه.
درست. آخرین سوالشون هم
من توصیه میکنم که این خواهر عزیز رو که دانشجو هم هست، تو که شما اشاره فرمودید کتاب‌های متعددی نوشته شده، آقای مشکی نفض و حفظه الله هم یه مدت تو درس خارجشون این بحثا رو مطرح کردند و نوشته شد اون بحثاشون، و خود امام رحمت الله علیه هم انصافا تو اون کتاب حکومت اسلامیشون مطلب رو خوب روشن کردن. این
که ترجمه هم شده،
بله به فارسی هست. این هم که هست، بعد از اون هم کتاب های ولایت فقیه متعددی نوشته شده.
درسته.
مخصوصا که اخیرا هم بحثای در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه مبانی سیاسی عقیدتیشون کاملا توضیح داده شده و هست. ایشون با مطالعه اینها مخصوصا اون دلایل نقلیش که فراوان هم هست، گرچه ما معتقدیم که قوی ترین دلیل در مشروعیت و در اثبات ولایت فقیه همون دلایل عقلی است که اگر اونها خوب هضم بشه هیچ کس حرفی نسبت به ولایت فقیه نداره.
درست.
اما برهان های خیلی ساده قابل اثبات هست، خوبم قابل اثبات هست، منتها اون چی که به نظر میاد ایرادهایی که در جامعه وجود داره، در افراد وجود داره، اینی که تلقی خوب نکردن. مثلا گاهی میگن که خب اگر دیکتاتور شد، یعنی چون اگه دیکتاتور بشه که دیگه فقیه اون شرایطی که باید داشته باشه نداره، شرطش اینه که عادل بشه.
تلقی بعدی که از این قید مطلقه هم دارن با تصور سلطنت های مطلقه یکی میگیرن، اشتباه
در مثلا اون ولایت مطلقه باری تعالی رو یکی میگیرن، در حالی این مطلقه مطلقه به حسب خودشه، یعنی مطلق نسبت به اون امور حسبیه که اونا میگن فقط امور حسبی، اینا میگن نه، اون چیزی که امام و پیغمبر ولایت در جامعه داشتن فقیه هم داره، مگر اینکه با دلیل خارج شده باشه. خب مواردی هست که واقعی نشه، همه میدونن که ندارن، مثلا فرض کن ولایت تکوینی ندارن، یا همون ولایت تشریعی هم مواردی است که واقعا نداره، با دلیل خارج شده. خب غیر از اونها نسبت به بقیه امور به طور مطلق ولایت داره. به هر حال شبهات و اشکال هایی که به ذهن مخصوصا جوان ها در جامعه میرسه عمدش به خاطر اینه که مطلب خوب تلقی نشده. بنده معتقدم اگر مطلب خوب تلقی بشه، ما معتقدیم که بهترین عاقلانه ترین حکومت، حکومت ولایت فقیه است. اون گونه که غربی ها ادعا میکنن که دموکراسی غربی عاقلانه ترین راه برای اداره جامعه، ما معتقدیم که اگر اونها هم میفهمیدن ما چی میگیم، میفهمیدن که نه، عاقلانه ترین راه برای اداره جامعه ولایت فقیه است، که البته ولایت فقیه هم با دموکراسی منافاتی نداره، منتها این دموکراسی میشه دموکراسی اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، جمهوری داره، منتها جمهوری اسلامی است. خلاصه این که اگر خوب تلقی بشه مطلب، مخصوصا برای جوانها 90 و بیشتر از 90% حالا اینها مشکل نخواهند داشت، مگر کسانی که حالا یا اغراض سیاسی یا اغراض نفسانی و اینها بخواد اینها رو از حق باز دارند.
به تعبیر دیگه تصور درستش تصدیق رو به دنبال خواهد
داشت.
سومین سوالشون اینه که رفتار اجتماعی ما با منکرین چجوری باید باشه؟ حالا شاید مورد نظر ایشون اینه که تو رفتار فامیل ما هستن، دایی ما هستن، خاله ما هستن، ما باید رفت آمد داشته باشیم.
من عرض کردم از موارد نهی از منکره، اگر کسی مخصوصا اگه بخوان برخورد کنند و یعنی در عمل بخوان تضعیف بکنن، از موارد مسلم نهی از منکره که باید نهی از منکر بشن با شرایطش و با مسائلی که دارن.
بله جناب استاد محمدی، برگردیم به سوال خانم خوشگو که در سه برنامه قبل سوالای مفصل ایشون که 12 سوال بود رو پرداختیم و 10 سوالش رو شما پاسخ دادیم. بله. خانم خوشگو دبیر یکی از دبیرستان‌های بندرعباس هستم. سوال 11 ایشون اینه که ایشون می‌فرمان که از صحبت‌های یکی از کارشناسان محترم برنامه، برنامه شبکه معارف مورد نظرشونه، اینجور استنباط کردم که امر در امور غیر مادی است که مشمول آیه کن فیکون می‌شود و زمان در اینجا مطرح نیست و خلق در امور مادی است و زمان می‌خواد. حالا سوالشون اینه که ناقه حضرت صالح که ناگهان از دل کوه بیرون آمد مادی نبود؟ یعنی مادی بودش، ولی اینکه ناگهانی رو ایشون تعبیر بدون زمان در نظر گرفته است. چجوری این دو تا حرف قابل جمعه؟
بله دیگه ادامه نداره سوالش.
سوالشون نخیر، فقط داخل پرانتز دادن که صحبت بر سر معجزه بودن آن نیست، که بله میدونیم در مورد معجزه ایشون سوال ندارن، در مورد اینکه یک موجود مادی بدون زمان به وجود اومد به تصور ایشون.
بله توی برنامه دیگه عرض کرده بودیم که امر، کلمه امر، واژه امر معانی متعددی داره، اما به نظر میاد در قرآن تقریبا به 3 معنا استعمال شده. یکی امر به معنای فرمان، دستور، که جمعش اوامر میاد. امر الله تعبد الا ایا، فرمان میده خدا که چنین چنان کنید، که جز او رو نپرستید. دوم امر به معنای کار، در فارسی هم میگیم که امورش دستک، یعنی کاراش دستک، که جمعش امور میاد. مفهوم سوم کلمه امر در مقابل کلمه خلقه، که خلق به آفرینش موجودات زمانمند، موجودات مادی استعمال میشه. هو الذی خلق خلق السماوات و الارض فی ستت ایام. چون زمین و آسمان مادی هستند و زمان بر هستند، ستت ایام میخوان کلمه خلق رو به کار برده. اما در مورد مجردات کلمه امر رو به کار میبره. یسالون که عن روح، قل روح من امر ربی نه من خلق ربی. روح که موجود مجردی است، موجود امری است، اما زمین موجود خلقی است. خب با این توضیحی که دادم، پس مفهوم امر و خلق روشن شد که موجوداتی که دفعی هستند و زمانمند و مکانمند نیستند، اینها موجودات امری هستند، مثل روح، مثل فرشتگان، مدبرات امر، مثل هدایتی که امام داره که توی جلسه بحث می کردیم که هدایت به امر. حالا ایشون سوال کردن که پس چرا ناقه صالح که یک موجود خلقی بود، مثلا واژه امر در موردش به کار رفته، یا برعکس ناقه صالح که یک موجود دفعی بود چرا مثلا کلمه خلق به کار رفته؟ اولا بنده تو قرآن هیچ جا ندیدم که در مورد ناقه صالح کلمه خلق به کار رفته بشه، بلکه آتینا بود و یا اینکه او از عرض کنم که آفرینش پروردگارت هست و نه کلمه خلق به کار رفته که این اشکال وارد باشه، نه کلمه امر به کار رفته. اما اگر بپرسن که خب به هر حال این ناقه صالح یا عصای حضرت موسی یا بقیه معجزات رو ما چه موجودی بگیریم، پاسخش اینه موجود، اینا موجود خلقی هند و معجزه هم فقط زمان رو کوتاه میکنه، نه اینکه بی زمان کنه. به هر حال شتر چیزی جز همون ذرات کوه نیست، همه شترها، همه شترهایی که در عالم خلق میشن همین ذرات خاک هن. منتها فرض کنید 2 میلیون سال، 3 میلیون سال، 1 میلیارد سال طول میکشه تا این ذرات مثلا بشن شتر. این مدت کوتاه میشه، در عرض 1 ثانیه میشه شتر، اون میشه ناقه صالح. یک چوب، یک عصا مثلا بخواد اجدها بشه، ممکنه که میلیاردها سال زمان ببره، یا حالا هر مقدار که لازم داره. در معجزه این مدت کم میشه، یه چشم هم زدن 1 ثانیه میشه،
ولی زمان هست،
ولی زمان هست، تا ماده هست زمان هست. ولذا همون شو، همون ناقه صالح علیه السلام، او زمان داشت، اگه زمان نبود اصلا ناقه دیده نمیشد، اصلا ناقه ای نبود. ناقه رو ما در ظرف زمان مشاهده میکنیم و در ظرف مکان مشاهده میکنیم. اگر مکان نبود و زمان نبود، ناقه صالح نبود، و اگر زمان نبود و مکان نبود، اژدهای حضرت موسی نبود. پس پاسخ این خواهر اینه که اینها موجودات خلقی هستند و تنها معجزه زمان رو کوتاه میکنه. اما اون که اشکالشون که خیلی هم روشن نیست که اشکالشون به چی، اگر میخوام بگن چرا با این موجود مثلا رفتار امری شده، که نه اینجوری نیست.
درست.
یعنی با ناقه صالح مثل موجودات امری برخورد نشده. اینکه تو ذهنیشون بوده که اینا در آن واحد خلق شدن، دلیل برای نمیشه قرآن هم اینجوری رفتار کرده باشه. قرآن با ناقه صالح مثل موجودات امری رفتار نکرد. اگر هم مرادشون اینه که چرا خلقی، یا چه خلقی هم رفتار نشده، بلکه گفته که ما دادیم ناقه صالح رو به شما دادیم. اگر مرادشون اینه که خب خلقی، بله، جوابش اینه که این گونه موجودات، اینها موجود خلقی هند.
بله ممنون. اما سوال 12 خانم خوشگو که آخرین سوالشون هم هسته، شنو استاد محمدی، اینه که خواهش میکنم این سوال را پاسخ ساده‌ای بدهید. ایشون نوشتن قطرات باران بر بال ملائکت الله هست یعنی چه؟ ملائکه چگونه امور را به اذن الهی تدبیر میکنند؟ به ملائکه در حال عبادت کار ندارم، سوالم در مورد ملائکه است که کارگزار هستی و واسطه هستند. آنها عملا چه میکنند؟ آیا حضرت اسرافیل تا قبل از دمیدن سور بیکار است؟ یا با انقطاع وحی حضرت جبرئیل هم بیکار شد و فقط با امام زمان علیه السلام ارتباط دارد؟ یه سواله.
بله، البته 3-4 تا سوال شد.
بله.
نسبت به سوال اول که
قطرات باران بر بال ملائکه،
حقیقت اینه که این مدبرات امر یا کارگزاران در واقع ابزاری هستند برای اجرای منویات ذات باری تعالی و برای اداره عالم و برای تحقق ربوبیت ذات باری تعالی، اینها دستن در کارند. توضیح اینه که امور عالم دو دسته هستند. در عالم امور موجودات و اشیا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته که نیاز به ابزار ندارند، همون موجودات مجرد و مجردات محض باشن. یه دسته که نیاز به ابزار دارند، مثل موجودات مادی. پس این که میگیم فرشتگان ابزار ربوبیت ذات باری تعالی هستن، معنیش نیست که خدا نیاز به ابزار داره، بلکه اون موجودات برای اداره خودشون نیازمند ابزارن. والله خداوند که خالق و فاعل باشه، فاعل تام الفاعلیه هست، اما فعل که نیاز داره، که حالا این بحث هم باز بحث مفصلی است، یه بار دیگه هم یادم میاد تو این برنامه ما اشاره کردیم. خب این ابزار و این مدبرات امر و این مجریان اوامر الهی و این موجوداتی که برای تدبیر شؤون عالم دستن در کارن، اینها رو بهشون میگیم فرشتگان الهی. حالا این فرشته ها مقامشون فرق میکنه، درجاتشون فرق میکنه، و ما منا الله له مقام معلوم. یکی مأموریتش اینه که یک قطره باران را از آسمان به زمین بیاره. حالا اگه بخواد کسی مثلا بحث علمی بکنه، میگه خب مراد از این فرشته مثلا نیرو جاذبه زمینه. ما وارد این بحثا نمیشیم، چون این بحثا جایی در مباحث کلامی نداره. ما عرض میکنیم که به هر حال برای این که یک قطره باران به مقصد برسه، نیاز به یک مؤثر داره، نیاز به یک ابزار داره، نیاز به یک علت داره. اون علت اسمش فرشته‌ایه که مأموریتش همینه که قطره باران را به زمین برسونه. اما این که خواهرمون تعبیر کردن که قطرات باران بر روی بال فرشته ها چیکار میکنه، باید دقت بفرمایید که اصولا اون روایاتی هم که کلمه بال فرشته رو به کار برده، چون بال در پرندگان وسیله پروازه، وسیله اجرای مأموریته. بال در فرشتگان به معنی بال پرنده نیست که بال بزنن حرکت کنن، یا مثلا نه، چون اونا که مجردن، حالا عالم بخش مجردن. بال فرشته یعنی اون باز ابزاری که فرشته رو در تحقق اهدافش کمک میکنه، و نه اینکه حالا فرشته مثلا یه پرنده باشه بره آسمون رو بال خودش یه قطره باران رو مثلا ورداره بیاره به زمین. نه، اگر هم در این مورد ما نداریم، حالا اگر هم داشته باشیم جایی که فرشته مثلا باران بر روی بال فرشته، مراد اینه که هر قطره باران یک نیروی لازم دارن تا او رو به مقصد برسونه، که اون نیرو فرشته الهی است.
درست.
این نسبت به بخش اول پرسششون.
بخش دومشون اینه که ملائکه چگونه امور را به اذن الهی تدبیر میکنن، که تا حدودی در این بخش
برس کردیم که شدن ملائک برای همین کار خلق شدن.
بله.
یعنی طور آفرینششون اجرای مأموریته. خداوند اینها رو طوری خلق کرده که جز در راستای مأموریت در هیچ امر دیگه قرار نمیگیرن. فرشته آفرینشش مساوی است با انجام تکلیفش. لا یعصون الله و هم به امرهی عملون.
بله. حالا این سوال انتهای سوالشون هم در مورد همون اسرافیل سلام الله علیه و جبرئیل بود که اینها آیا بیکارن در غیر اون زمانی که مأموریت خاصی مثل دمیدن در سور یا نزول وحی داشتن، دیگه بیکار شدن؟
باز یه بحثی رو ما یه موقع داشتیم که ما عالم رو باید از دو چهره نگاه بکنیم. یه وقت از چهره ناسوتی نگاه میکنیم، میبینیم که خب بله فرشته یه زمان یه کاری کرد و بعد دیگه بیکار شد. این در حالی است که ما نگاهمون به عالم نگاه ناسوتی باشه. یه وقت از چهره ملکوتی نگاه میکنیم، اصلا این سوال جا نداره.
درست.
زمانی نیست که اصلا اونجا زمانی نیست که بگیم که قبلش چی کار میکرد، حالا چی کار میکنه، بعدش چی کار میکنه. و فرشتگان الهی هم از عالم ملکوت هن، نه از عالم ناسوت. اگر هم مأموریت ناسوتی داشته باشن، یعنی از این چهره ما نگاه بکنیم بعضی از مأموریت ها، این معناش این نیست که فرشته شد ناسوتی. حضرت اسرافیل علیه السلام یکی از موجودات ملکوتی است، در عالم ملکوت حضور داره، در عالمی که نه زمان مطرح است نه مکان مطرح است. سوال هم دیگه اونجا جا نداره بگیم که قبلش چیکار میکرد، حالا چیکار میکنه، بعدش چیکار میکنه. حالا نداریم، قبل نداریم، بعد نداریم. همینطور بقیه فرشتگان که مورد سوال این خواهر عزیز هست. البته ما میدونیم که این مطالب خب یه مقدار عمیق هست و یه مقدار هم فراتر از حد عامه هست، ولی حالا در همین حدی که پاسخ این خواهر که دبیرم هست و احیانا دبیر معارف اسلامی هم باشن خب باید داده بشه. حاصل این شدیم آخرین سوالشون رو که شما فرشتگان رو از نگاه ناسوتی بهشون نگاه نکنید، از نگاه مادی نگاه نکنید، چون اونها ماده نیستن. ما نمیتونیم بگیم که ما وقتی که دو تا سیب رو کنار دو تا سیب گذاشتیم شد چهار تا سیب، بعد بگیم که خب موقعی که ما این چهار تا سیب رو نداشتیم دو تا چهار تا کجا بود؟
بله.
چه سیب باشه چه نباشه، چه این اتفاق در خارج بیفته در عالم ناسوت بیفته چه نیفته، دو تا چهار تاست. دو تا چهار تا هم نه زمان داره نه مکان داره. قبل از اینکه ما این چهار تا سیب رو اینجا کنار هم بچینیم دو تا چهار تاش بکنیم، این دو تا چهار تا بوده. اگر این سیب هم نباشن دو تا چهار تا هست، اصلا معنا نداره بگیم دو تا چهار تا کی بوده. و هر موجود مجرد از جمع فرشتگان الهی همین مطلب درشون تحقق داره.
بله، ایشون هم در انتهای نامشون نوشتن با سپاس فراوان التماس دعا، ما هم از شما التماس دعا داریم جناب استاد محمدی. این عزیزان هرچند خودشون معلم هستن و مسلم در این اموری که سوال کردن دارای اطلاعاتی هستن، ولی جای تشکر داره که به خاطر اینکه با نوجوانان و جوانان ما سر کار دارن تماس میگیرن برای اینکه به جواب دقیق‌تر و تفصیلی‌تری برسن که انشالله بتونیم نسلی مجهز از جهت ذهنی در آینده داشته باشیم. خانم منیر خوشکو که عرض کردیم خدمتتون دبیر دبیرستان شهید علی یاس بندرعباس هستند که شاید دبیر دبیرستان‌های دیگه هم باشن، خیلی تشکر کرده بودن اول برنامه، اول نامه‌شون از شما و همه دستاندرکاران، و چند تا پیشنهاد هم داشتن که این پیشنهادها مربوط به برنامه‌های دیگه میشه. چشم، ما منتقل می‌کنیم به اون عزیزان تا انشاءالله تغییراتی که لازمه و در جهت بهتر شدن برنامه هست رو انشاءالله انجام بدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. اما نشانی پستی قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. باز هم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و انشاءالله در برنامه بعد هم در خدمتتون باشیم و پاسخ عزیزان شنونده رو از زبان شما بشنویم. تا مجال دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ما Oh. Ah.